بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون، همه مؤمنین در عالم به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خاصتاً برای سلامتی مردم مظلوم فلسطین و رهایی از چنگال دشمنان دین به صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بلکه خداوند به همه برای اینکه خداوند به همه اهل مصیبت صبر بده و قدرت بده عنایت های ویژه بکنه، یه صلوات دیگه خط بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه مدثر، رسیدیم به داستان سقر و آیاتی که مربوط به سقر. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر. خلاصه مطلب تا اینجا این شد که خداوند یه سری ویژگی های انذار کننده رو مطرح میکنه که مربوط به قیام انذار کننده است. پس یه سطح ارتباط توی آیه مربوط به کسی میشه که داره انذار میده، که همون آیات ابتدایی. یه بخشی هم راجبه افراد معاند صحبت کنه، عنید، ویژگی های افراد عنید رو میگه، که اینم بخش دومی که فکره و قدره و عبسه بسره مواردی از این دست بود. بعد اینا رو میبره به سعسلیه سقر، از ویژگی های افرادی که در سقر هستن. شما کلمه سقر رو تو این سوره میبینید به صورت خاص، که جهنمش رو اسمش میذاره سقر. و شما براتون این واژه ناآشناییه. وقتی که راجع به سقر صحبت میشه، آیه 42 میفرماید که ما سلک کن فی سقر قالو لم نکو من المسلین و لم نکو نطعم المسکین و کنا نخوز و مل خائزین و کنا نکذب و به یوم الدین حتی اتانا الیقین. این چهار تا ویژگی برای اینا ذکر میکنه که اینا ویژگی افرادی که در سقرن. در واقع ویژگی های افرادی که در سقرن از دو ناحیه مطرح میشه. یه ناحیه از افراد معاند صحبت میشه، انذار کننده میخواد اینا تو سقر قرار نگیرن. افرادی که معاندن تمایل دارند که افراد در سقر قرار بگیرند، و کسانی که تو سقر قرار دارن اینها. پس معاند میشه ضد قیام کننده، معاند میشه ضد انذار کننده. پس شما سه تا شخصیت در سوره میبینید، به شخصیتی که انذار کننده است، رهبر هدایت، یه شخصیتی که رهبر گمراهی است، یکی هم کسانی که فریب میخورن، همراهی میکنن. اولین خصوصیتشون دوری از نماز، لم نکن من المسلی، از نماز گذاران نبودیم. از نمازگزاران نبودن اولین ویژگیشونه. دومی خصوصیت دومی این که اطعامه از اطعام کننده اطعام کنندگان مسکین نبودن دوری از اطعام مسکینه. از اطعام کنندگان مساکین نبودن. و سه خوز معل خائزین، که در مورد خوز معل خائزین مطرح میکنن خوز به معنی سرگرمی، سرگرمی بهش میگن در باطل هر چیزی که هست، که از سرگرم شوندگان به باطل بودن. و چهارو میشم نکذه و به یوم الدین، تکذیبه روز جزا یوم الدین. اینا میشن کسانی که تو سقرن، ویژگی های کسانی که تو سقرن، یعنی هر کسی که این چهار تا خصوصیت رو داشته باشه ما سلک کنفی سقر، یعنی چه چیزی شما رو داخل سقر کرد. سلک به معنیه اینه که رفتنه در سقر خیلی هم راحت نیست. سلک وقتی میگن چون باید حتما یه پیمایشی اتفاق بیفته، یه پیمودنی اتفاق بیفته، مثل اینه که به یکی بگن چی شد که مثلا به سختی خودتو به این مرتبه رسوندی. ما سلک کن نمیگه چی شد که داخل سقر شدی، میگه ما سلکه. سلکه من یه نفوذ کردنه، نفوذ کردنه، به راحتی اتفاق نمیفته. بس چهار تا خصوصیته، اگه کسی این چهار تا خصوصیت رو داشته باشه جاش تو سقره. خب حالا سقر رو قبلش میگه که ان المجرمین، اینا خصوصیت مجرمه، پس خود مجرمم تعریف میشه. مجرم کیه؟ مجرم کسیه که از نمازگزاران نیست، از اطعام کنندگان مساکین نیست، سرگرمه به باطله و روز جزا رو تکذیب میکنه. این ویژگی های افرادی هست که مجرمن. مجرم یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی داره. اینجا میشه معنای اصطلاحش مربوط به این افراده، این افراد کسانی هستند که اسمشون مجرمه. در واقع اگر کسی این چهار تا خصوصیت رو داشته باشه نمیتونه مجرم نباشه و نمیتونه در سقر نباشه. بفهم سلکم تو میگن که به معنی داخل شدنه. حالا این که این داخل شدن توی تحقیق میگه که حرکت او عمل علا خط معین و برنامه چه دقیق و حاضر قیود الفارق بینه و بینه مواد حرکت مش ذهاب سیر. وقتی میگین سلوک حتما توش یه برنامه ای وجود داره، یعنی فرد مثل این که برایش تحریزی کرده، اینطوری که صرف مثلا فقط داخل شدن نیست، مثل اینکه براش یه برنامه داره. مثل کسانی که وارد دانشگاه میشن، داخل دانشگاه نمیشن، سلوک پیدا میکنن، سلکه پیدا میکنن. چرا؟ چون بایستی مثلا بشنن درس بخونن، برنامه ریزی بکنن، اینا واژه سلکه به کار برن. این دلیلش اینه که یه فیلتری گذاشتن اونجا، هر کسی وارد نشه، افرادی با مسابقه یا امتحان یا گزینش وارد میکنن. وقتی میگه ما سلک کن فی سقر، مثل اینه که اینا برایه تو جهنم رفتن مسابقه گذاشتن، مثل کنکور بوده، کنکور دادن رفتن کنکورش، نشون میده که اینا جهاد کردن برای رفتن توی یه جهدی داشتن علیکی نم. ولی واجه دخله به کار میورد. وقتی سلکه به کار میبره به معنیه سلوک، سلوک میگن. حالا علامه مصطفی میگه که علا خط معین برنامج دقیق. حالا بعضی ها جورای دیگه هم اینو مثلا میگن سلکت، سلکت شیفی شی انفذت هو، نافذ، نفوذ کرد. مثلا شما آب رو در واقع وقتی که همینطوری باز باشه ممکنه این نفوذ کنه، از یه جاهایی نفوذ کنه بره، همینطوری اون جاهایی که را در رو داره من نفوذ میکنه. بعضی ها به نفوذ مطرح میکنه، اغلبه اون کسایی که واژه رو از اصلش میگیرن سلکه رو به نفذه، نفوذ کردن میگیرن. نفوذ بگیریم این میشه که انسان یه راه در روهایی داشته، میخواسته پیدا بکنه که از خیلی چیزا رها بشه. مثلا نماز نخونده به این دلیل ها، راه در رو پیدا کرده نماز نخونده. یعنی سلکه به معنیه راه های در رو، نه راه های معمول. نه افراد مثل این که طرف میخواد کارهای خلاف شرع انجام بده، بعد نماز رو میذاره کنار به خاطر اینکه وجدانش آسوده باشه که راحت بره اون کار انجام بده. این اسمش بهش میگن سلک، یه راه در رو درست میکنه. هر چیزی که توش یه برنامه ای طرحی میندازه که اون کار رو طبق اون طرح انجام بده، اسم این دیگه دخله نیست، اسمش سلک است. حالا مثالش اینطوریه، شما میگین که کسایی که میتونن بیان تو این جلسه این مشخصاتو داشته باشن، بعد یه دهی بر خودشون شرایط جور میکنند که آخر به هر طریقه هست تو این جلسه حضور داشته باشن، اسمش میگن چی؟ سلک. سلک یعنی فراهم کردن شرایط و لوازمه انجامه یک کار و تحریزی بر رسیدن به اون. توش چی داره؟ نوعا تو قرآن منفی اومد، یعنی مثل را در روه، یعنی مسیرهایی که آدم ها انجام میدن، میخواد یک کار بدی انجام بده یک کار خیلی رو میذاره پایین تا بتونه راه نفوذ پیدا بکنه. مثل این که نمیتونه با اون کار خیلی نمیتونه این کار رو بکنه. خیلی ها که حجاباشون رو بر میدارن به دلیل سلکه این کار رو بکنه، این کنا نخوز و مل خائزی، یعنی ما هم راه شدیم با کسان که اهل باطل هم. اهل باطل کیان؟ نا که حرف خدا رو گوش نمیده، ولی نا نگاه میکنه که اگه بخواد حجاب داشته باشه خب یه سری دستش بسته است، پس حجاب میذاره کنار که دستش باز باشه برای انجام دادن یه کاره. خیلی سلکه چیزیه که خیلی جا میبینیدش رادرروهایی که انسان ها برای انجام کارهای خلاف برای خودشون باز میذارن و خیلی این چهار تا خیلی چیز جالبی هم هر چهار تاشون جالبه. اگه نگاه بکنی این سقر و سلوک به سقر، یعنی حالا سلوک ما واژه سلوک برای ما مثبت، ولی سلکه ای که گفته میشه منفی، این بایستی اول چیکار کنه؟ از عبادت دست بردار، بعد مراحلش اینطوری هستن مراحل، البته ممکنه چون دایره میشه ممکنه هر یکیش از هر جایی ممکنه اتفاق بیفته. یکی این که به فکر محرومان و مستضعفان دیگه نباشه، به فکر این که کسی را بندازه مشکلی کسی را حل کنه، یه سوکتشو بکشه، فقط به فکر خودش باشه. سومیش اینه که یه تبعیت کنه از اهل باطل و کارهاشون. مثلا اقتصادی ربا میشه، اجتماعی حجاب میشه، نمیدونم سبک زندگی اسراف میشه، منظورم اون بی حجابیه، اسراف این میشه تو سبک زندگی، به هر حال مصرف گرایی، تجمل گرایی، به هر حال اهل حق که مصرف نیستن که هستن، مصرف گرا که نیستن هستن، تجمل گرا که نیستن هستن. شما میگین چرا بعضیشون هستن تجمل گراهن، بعضیشون خیلی تجمل گراهن، حالا انشالله که همینطور اونا، البته اونا نمیگن تجمل گرایی، میگن ما در عرف و شأن خودمون عمل میکنیم، ولی تجمل گرایی بده، اونا هم نمیگن ما تجمل گرایی، میگن ما عرفمون اینه، چیزمون اینه، انشالله خدا هم ازشون قبول میکنه، به ما ربطی نداره. ولی به هر حال تجمل گرایی، اهل باطل تجمل گراهن، مصرف گراهن، اسراف کارن، تو مسائل اقتصادی براشون به دست آوردن مال خیلی راحته، مالا رو خیلی سریع قاطی میکنن، از ذره روابط بی مبالات هم اینا میشن مجموعا اهل باطل. یه خصوصیاتی دارن که خصوصیاتشون در تمدن غرب اصلا نماده، تمدن غرب، آزادی های تمدن غرب، اینا چیزایی که بشم میبالند، خیلی هم افتخار میکنند و جزء مظاهر تمدن میدونن. و چهارمی خصوصیتشون اینه که از انطباق با دین و جزا و پاداش الهی گریزانم، یعنی چیزی که خداوند به عنوان دین قرار داده، یه برنامه قرار داده، وعده های الهیش رو قرار داده، قوانینش رو قرار داده، شرعش رو بر اساس اون قرار داده، اینا کاری با این ندارن. پاداشایی هم که گفته میشه اینا رو جدی نمیگیرن، انطباق نداره کارشون، کارشون با این پاداش ها انطباق نداره. این میشه چهار تا خصوصیت. این یکی میاد تو لایه پرستش، یعنی ناحیه الوهیتشون، اله بودنشون به هم میخوره. پس بنابراین وقتی پرستش انسان به هم میخوره، انتظار میره که قلب به هر سمتی عاشق بشه، عاشق هر چیزی بشه. وقتی میگیم پرستش، انسان نمیتونه چیزی رو نپرسته، در هیچ حالتی نمیتونه چیزی رو نپرسته. وقتی از خدا و پرستش خدا دور شد، پرستش غیر خدا و مظاهر غیر خدا به طور طبیعی رو میاره. دروغ میگه کسی که نماز نمیخونه و نماز کسی غیر خدا رو بگه نمیخونه، من حرم. اصلا نمیشه کسی نماز نخونه، حتما کسی دیگه رو پرستش میکنه، منتها چون پرستش غیر خدا میکنه خیلی سخیف در و خیلی، کسی نمیتونه بی پرستش در عالم باشه، هیچ کسی، اصلا هیچ موجودی نمیتونه. همین دلیل میگیم لا اله الا الله، پرستش در ذات وجود مخلوقه، اصلا ربطی هم به انسان نداره. یعنی همه مخلوقات معلوح دارن، هی در حیرت کسی هم. پس مشکلی در پرستش پیدا میکنه. این پرستش اختلال در حب میاره، به فکر محرومان و مستضعفان که نیست، اون چه اتفاقی براش میفته؟ اون ارتباطاتش با دیگران به صورت خودخواهانه میشه. یعنی همین چیزی که تو سوره متففین مطرح میکنیم، ویلون للمتففین، یک جانبه گرا میشه، فقط مسائل خودش براش مطرح میشه، اصل ارتباط با دیگران خدشه پیدا میکنه. توی این پرست، توی این موضوع به شدت بحث ارتباط با دیگران مهمه. این اختلال در حب پیدا میکنه اینجا، اینجا اختلال در ارتباط با دیگران پیدا میکنه، رابطش با دیگران یک جانبه گرا میشه. توی این بحث تبعیت از اهل باطل، اینجا در واقع اتفاقی که براش میفته، دوریه از حق اتفاق میفته، از اون چیزایی که درسته. این به شدت رو بینایی اثر داره، قدرت بیناییش و بصیرتش به هم میخوره. اون چیزی که حق رو دیگه حق نمیبینه، براش باطل خیلی موضوع مهم میشه، تمایز بین حق و باطل رو از دست میده. اون چیزی که تو قرآن به نام بیانه یا به نام فرقانه، بعضی وقتا اسمشو میگه بیان، بعضی وقتا میگه فرقان، یعنی نمیتونه بین حق و باطل رو نمیتونه تشخیص بده، بین تفریح سالم و ناسالم رو نمیتونه تشخیص بده، بین خوردن حلال و حرام رو نمیتونه تشخیص بده، بین اینا رو نمیتونه تشخیص بده، بین علم داشتن و علم نداشتن که کدوم یکی ارجح رو نمیتونه تشخیص بده. وقتی کسی نمیتونه بین عالم شدن و عالم نشدن رو تشخیص بده، وقتشو صرف کارهای بیهوده میکنه. وقتی کسی نمیتونه بین مطالعه درست و نادرست رو تشخیص بده، ساعتها یه کتابی رو میخونه که هیچ به دردش نمیخوره، به اینا رو نمیتونه تشخیص بده. حتی مطالعه هم که میکنه، مطالعه یه چیزای عجیب غریب میکنه. بیناییش تبدیل به چی میشه؟ به کوری میشه. پس اختلال در بینایی پیدا میکنه. بله، اختلال در خوب، اختلال اینکه کی رو دوست داره، چی رو دوست داره، برای چی اینا دوست داره، برای چی اون رو دوست داره، اینا رو محو میشه. اصلا دوست داشتنش از حالت تمرکز میفته. خیلی ها اصلا نمیدونن چه چیزایی رو دوست دارن. دیگه معلوم نیست چیا دوست داره. ممکنه این بشه، بعدم سریع ازش منصرف میشه. اصلا کلا اختلال در حب بدترین نوع اختلاله که در اون چند تا اتفاق میفته. حقارت نفسانی، تحقیر شدن درونی خیلی سریع درش اتفاق میفته. نیاز به حب، یه نیاز حقیقیه در انسان، بعد این تبدیل میشه به درش انحراف ایجاد میشه. پس چی؟ حالا اینا مثال دیگه، مثال دیگه، اینا ترکی دیگه احکام شرعی شو بره بپرسه. اهل حق یه عرفی دارن، اهل باطل هم یه عرفی دارن. از حقش که خارج میشه، میشه به بات. بله، تو عرف خودش نگه، ممکنه تو عرفی تو خیلی هم بعضشون خیلی خوبه ولی ساده زیستن واقعا. حالا اینا دیگه بلخص تجمل و اینها خیلی وابسته به شونات اجتماعیه، خیلی هاش هم توجیهه، خیلی هاش توجیه. من تصورم اینه که خیلی ها خلاصه توجیه میکنن. بنده خدایی گفت که چند سال پیش رفته بودیم خونه یک کسی، میگفت فلان مدیر رو رفتیم دیدنش، دیدیم که یه ماشینه نمیدونم فلان، اون موقع مثلا میگفت یه میلیارد، اون موقع که مثلا میلیارد پول بود، میگفت این رفته بود خریده بود، مسئولی بود. گفتیم چرا این ماشین خریدی؟ گفت ما عرفمون اینه، ما خانوادمون همشون پول داره. اینه دیگه. خب بی خود کردی؟ کی گفته حالا همه تون پول داری؟ آقا چرا اینطوری حرف میزنی؟ بایستی اگه امیرالمومنین هم بود همینجوری میگفت عرفمون پول داره، اگه حضرت فاطمه هم بود میگفت که من عرفمون پول دار. بله دیگه، امام حسن هم عرفش پول دار بود، لباساش اینطوری بود، امام صادق هم عرفش پول دار بود. استناد به اینا میدن، میگن امام صادق گفتم من لباسای خیلی شیک میپوشم. آره ولی خب شما ماشینه تو ببین، ماشینه تو داری، ماشینه اینقدی رو با لباس امام صادق مثال میزنی؟ قیاس مال فارق، خیلی وقتا قیاس مال فارق میکن. بعد همین میشه که زندگی ها همینطوری رفته رفته میره، بچه ها میله به خارج پیدا میکنن، بعد دیگه حقوقا دلاری میشه، افراد زائقشون به حقوقای پایین نمیره. اگه بریم بند خدا بگیم حقوق اینقدر تومنه سر کاری نمیره، دستش مواظب میشه مواظبه کثیف نشه، لباساش یه موقعی کثیف نشه، همه چی رو از بالا نگاه میکنه، خوی اشرافیگری در نهاد و اینهاش میره، کم کم وصلت پیدا میکنه با خائزین، چون اینا خودشون یه وحدت رویه ای دارن تو همه عالم هم شبیه همه. کسایی که مصرف گراهن، کسایی که تجمل گراهن، تو عالم یه حزب تشکیل میدن به نام حزب تجمل گراها. اتفاقا کمپانی ها، خیلی از کمپانی ها برای اینا لباس درست میکنند، خیلی از برند ها به خاطر اینا برند میشه، خیلی از ولی اگه اینا نبودن نه برند ها شکل میگرفت نه کمپانی ها شکل میگرفت، اینا حزب میشن، یکی میخره یکی هم میسازه، بعدم درآمده های کذایی مطمئن باشه این پولایی که این به دست میاد خرجه چی میشه؟ کشتن مظلومی میشه، یعنی شک نکنید آخرش سردر میاره از سازندگی که در سردر نمیاره دیگه، میره به سمت خیلی این خوی تجملگرایی وحشتناک و خیلی از مؤمنان متاسفانه به بهانه های مختلف درگیرش شدن. خدا رحم کنه، واقعا رحم کنه، و اینا شبیه شد زندگیشون به اهل باطل. خب دیگه کم کم فاصله گرفتن از مستضعفان، بعدش هم خب خیلی هاشون هم مردن خیلی راحت در همون حالت تجمل گراییشون مردن. هیچ اتفاقی هم تو عالم نیفتاد، نه کسی، نه آسمان برشون گریه کرد، نه زمین گریه کرد، بلکه همه خوشحال شدن که یه نفر از رو زمین کم شد. اهل باطل این طوریه دیگه، در صورت که اهل حق اصلا زندگیش این طوری که نیست. خیلی مهمه که دست به خیر داره، نمیدونم جاهای مختلف کار میکنه، زحمت میکشه. خب این میشه پس بیناییش مختل میشه، اختلال در بینایی پیدا میکنه، خیلی این اختلالش بده. وقتی میرسیم به تکذیب دین، یوم الدین، خدا میتونست بگه که تکذیب قیامت، یا میتونست بگه تکذیب آخرت، ولی روز قیامت و آخرت را با یوم الدین معرفی میکنه، میخواد فرایند تکذیب رو بگه. فرایند تکذیب اینطوریه که فرد یا اینه که دین را، چون دین یه فراینده از تا داره، شما در دین داخل میشین، یدخلون فی دین الله افواج، وارد میشین توی در دین که هستین، بایستی یه سری عوامر و نواهی رو انجام بدین، تسلیم بشین، مسلمان بشین. در اثر اون تسلیم یه سری مواهبی به شما میدن، یه سری وعده هایی بهتون میدن، بایستی به اونا یقین داشته باشین که تو این اینجا هم ذکر میکنه، بحث یقین رو ذکر میکنه. یقین فراینده بعد دیندار شدنه، میگه که فما تنفعهم اطاعتان الیقین، حتی اطاعتان الیقین اینجا معنی مرگ، ولی در واقع این تعبیرش تعبیر کناییه. حتی اطاعتان الیقین یعنی چون وقتی دیندار میشین میگن که این کارو بکن، من یتق الله یجعل له فرقانا، تو تقوا داشته باشی تا بهش فرقان بدن. تو وقتی تقوا پیشه میکنی یقین داری که فرقان بهت میدن. دین یعنی من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کی تقوا داشته باشه به هر حال تو مزلات دیگه محل خروجی بهش میدن. شما یقین داری اگه تقوا داشته باشی حتما محل خروج داری، یقین داری؟ چرا؟ چون خدا گفته بعده و من اصدق من الله قیلا، کسی راست متر از خدا که نیست. پس بنابراین همین که تو دین وارد میشین یقین براتون حاصل میشه، و اصلا یقین براتون تو دین حاصل میشه، اگه تو دین وارد نشین یقین براتون حاصل نمیشه. اگه کسی در دین اختلال داشت یقین براش حاصل میشه؟ بله، مرگو بهش میگن یقین، چون وقتی میاد دیگه طرف یقینه دیگه، نمیتونه که انکار بکنه که بالاترین یقین در زندگی خود مرگه، چون کسی نمیتونه انکارش بکنه. هیچ کسی نمیتونه بگه، یه کسی ممکنه تا ابد زنده باشه، حتی پیامبرم شما میگه که از رحلت کرد. پس اگر کسی اختلال در این موضوع داشته باشه، یعنی تکذیب دین بکنه، اختلال در چی پیدا میکنه؟ در یقین پیدا میکنه. اختلال در یقین پیدا میکنه یعنی اینکه گزاره های حقیقی که باید زندگی رو بر اساس اون بسازه دیگه نداره، گزاره نداره تو زندگیش، گزاره های حق که بخواد رو اونا اتکا بکنه وجود نداره براش. پس بنابراین اختلال در یقین داره. اسم اینا بهش میگن شک. شک رو ما فکر میکنی به معنی تردیده، شک نه، به معنی تردید نیست، به معنی وقتیه که فرد بایستی گزاره های یقین داشته باشه نداره، مجبوره روی گزاره های غیر یقینی سرمایه گذاری بکنه، سرمایه گزاره ای نداره. پس فقر در گزاره های حقیقی به علاوه فقر در محبت، به علاوه فقر در ارتباط با دیگران، به علاوه فقر در علم و بینایی، این ماهیت چیه؟ سقره. ماهیت سقر 4 تا رکن داره. ارکان سقر 4 رکن داره. رکن اولش رکن محبت، اختلال در محبت، تمرکز در محبت نداره، محبتش پخشه، اصلا نمیدونه چی رو دوست داره چی رو دوست نداره. کم کم این محبت ازش گرفته میشه، تبدیل به نفرت و بغض میشه، حتی بغض نسبت به خودش. خب به نفس چه کجا، بغض به خود انسان کجاست؟ این به دلیل چیه؟ اون فقر در محبت. به همین دلیل این افراد به شدت نسبت به خودشون چیان؟ ناامیدن و به شدت از خیر خودشون به خودشون و به دیگران ناامیدن. فقر در ارتباط با دیگران، دیگران فقط میخوان در خدمت خودشون باشه، حاضر نیستن برای دیگران ایثارگری بکنن. فقر در علم و بینایی، قدرت تشخیص بینها رو ندارن، تمایز نمیتونن بدن، همیشه در این که نمیتونن تمایز بدن بین استفاده از مواهب دنیا گرفتار میشن، گرفتار شبهه میشن، گرفتار گناه میشن. آخرش من این عروسی رو برم یا نرم نمیدونم، نمیتونه تشخیص بده. آخرش این کارو بکنم یا نکنم، مرزها رو نمیتونه تشخیص بده، همیشه تو مرزا گیر میفته. یکی هم مثل این که اینو هولش میده این ور، همیشه هول میخوره از اون ور. خب یه دفعه هم تو رو خدا از این ور سر بخور. وقتی کسی مرزا نمیشناسه نوعاً هولش میدن به سمت این ور، ولی کسی که مرزا میشناسه نه، سوق پیدا میکنه به این سمت. پس شد فقر در گزاره های حقیقی و تعاریف ذهنی. ممکنه یکی بگه این یعنی چی، ولی من کاری ندارم. شما به نظر من این موضوع خیلی مهمه و ریشه تمام مصائب انسان سر همین فقر در گزاره‌های حقیقیه. افراد اصلا نمیدونن گزاره حقیقی چیه، دو اون گزاره حقیقی درشون استقرار نداره. یعنی مثلا وقتی با آدم صحبت میکنی چند تا گزاره تو ذهنشون سر و ته زندگی رو چند تا گزاره شکل میده. یک، خوب باید زندگی کرد، خوب باید مرد، آره دیگه خوب باید زندگی که خوب باید معلوم. با دیگران نباید تنش داشت، همین چند تا گذاره اینطوره دیگه، وقتی میتکنی دیگه تموم شد دیگه، اینا هیچ گذاره ای تو ذهنشون غیر اینا نیست. حالا گذاره حقیقی چیه؟ مثلا یکی گذاره حقیقی مستقر در وجودش اینه که غیر خدا خدایی نیست. گذاره حقیقیه دیگه. اگه غیر خدا پس خدایی نیست، هیچ امر و نهی از غیر خدا پس در من جاری نیست، حتی از خودم. بقیه که ولش، حتی از خودم، من برای خودم هم امر و نهیامو تره خورد نمی کنم، چه برسه برای دیگران، فقط خدا. گزاره های حقیقی گزاره هایی هم که وقتی روح در فرد مستقر میشن، حقیقت از فرد جاری میشه. و خب اینا هم گزاره هاش، تعدادشون خیلی زیاد نیست. تو دعای آل یاسین فهرستی از این گزاره ها رو گفته. اونجای کجا گفته؟ اونجایی که میگه که کی حق، چی حقه؟ حق با کلمه حق. چی حقه؟ خدا حقه. چی حقه؟ قیامت حقه. چی حقه؟ رسول حقه. دین حقه. چی حقه؟ اینا حق. اینا میشن گزاره ها، اینا مستولیه توش، به اینا اتکا داره، زندگیش روی این گزاره ها میچرخه.
همش
داره به یه جا برمی‌گرده، ولی انگار که هر کدوم
برایش
یه
عذابی خدا در مقام بود. اینجا خیلی لحنش تری شدید تره، انگار برای
قیامت یه خورده تلقیف‌تر شده اون عذابه. قیامت وقتی میگن واژه هایی که برای قیامت به کار میره تعدادش زیاده، یکی دوتا و سه تا، حتی ممکنه بشمارین تا دویستایی بره. هر کدومشون یه تعبیری داره که شما تو سوره هم میخونید، مالک یوم الدین. وقتی که یوم الدین رو مطرح میکنید، قیامت رو به ظهور برنامه و دین خدا، یعنی اون جایی که به نهایت و شکوفایی نهایی میرسه دین اشاره میکنید. دین به معنیه اون خضویی که شما نسبت به یه برنامه ای داریم و بایستیم انقیاد داشته باشیم نسبت به برنامه. از این آخرت که میگیم شبیه ملکوته، پشته. وقتی قیامت میگیم یعنی موقعی که بعث اتفاق افتاده، یوم البعث، قیامت به اون میگه. اینجا یوم الدینه، یوم الدین به معنیه فراینده برنامه یک انسان به نتیجه و جزا و پاداش میرسون. جزا هم به معنیه نتیجه است، نتایج هم. پس بله، این میشه نتیجه، این میشه شروع، این میشه گسترش، گسترش ارضی یا گسترش ارضی. ارضی و ارضی، ارضی به معنیه گسترش ارضی، ارضی یعنی ارزش، هم ارزش، هر جفتش میشه. البته بعضی که املاشون اشتباهه، ارضی یا با الف بنویسن بعد میگی منظورم ارزش، بعضی با عین که بنویسی میگه نه منظورم عین و ذات به معنیه ارض، طول و عرضه. اون یه موقعی هم میگی عرضی با الف و رو و ذات میرسی، اون هم اشکال نداره، گسترش عرضی با همه با همش میخونه. چه عرضی، چه عرضیه دیگه. مثلا خانواده ها زیاد میشن، اون عرضیه یعنی عرضی خلاف طولی، ارزی هم یعنی هم ارزش شدن، مثلا یکی بابایی، یکی مامانه، یکی گسترش های ارزیه، برادری، خواهری، که انما المؤمنون اخوه. این مال این اینا شما با هر چیزی بنویسین ارزش خونده میشه. این هم میشه گسترش طولی یا عمقی در یا مرتبه‌ای. فکر کنید مثلا یه عذابه پیچش این پیچای مختلف ها داره دیگه، یعنی به نسبت این مورد ها اون سقرش کم و زیاد میشه، مقوله به تشکیک میشه، یعنی به نسبت فقر در محبتش یا فقر در ارتباط با دیگرانش یا فقر در علم و بینایی یا فقر در گزاره هاش اینجوریه. جا اشکال نداره. سوره مدثر،
قرآن،
سوره مدثر ویژگی های انذار کننده اولش، معاند بعدش، ویژگی های افرادی که در سقرن چهار تاه، از مصلی نبودن و اطعام نکردن و با خائزین بودن، نخوذ مال خائزین و نکذب به یوم الدین، این چهار تاست. حتی اتان الیقین، این چهار تا شد اختلال در پرستش و اختلال در ارتباط با دیگران و اختلال در بینایی و اختلال در یقین. نه نه، معنیه اینا رو گفتیم دیگه.
خوز مثلا،
آره خوزش میشه تبعیت از باطل. نه کاری به اونا نداریم فعلا، نه کاری به اونا نداریم تا ببینیم میشه کاری به اونا داشت یا نه، فعلا کاری به اونا نداریم. یعنی خودشو تحلیل کردیم، چهار تا خصوصیت داشت. یکیش صلات بود که وقتی میگه ما از مصلین نیستیم یعنی اختلال در عبادت داریم. صلات نماینده چیه؟ عبادت. حالا زیبا شناسی، چون صلات معنی زیبایی هم هست، اون که چیز نطعم و در واقع مسکین رو اطعام نمیدادیم، این میشه اختلال در ارتباط با دیگران. فقط اینا خودشون خیلی براشون موضوع مهمی. تبعیت از اهل باطلم، نخوز مال خائزین، یعنی تقلید کردیم از کسانی که اهل باطل بودن، خائز بودن، که خائزم به معنی اهل باطل، خوز یعنی کسانی که عمیق میشن در چیزی که نباید عمیق بشن، در باطل عمیق میشن، باطل گرایی رو بهش میگن خوز. تکذیب یوم الدین هم یعنی انطباق نداشتن با دین و جزا و گریزان از انطباق با دین و جزا، گریزان هست که گفتیم میشه دین و جزا اصلا یقین. دین و جزا، دین و جزا، چون دین دلالت دهنده به جزاست، به این میگیم یقین. و چون خود مرگ هم یقینه، قیامت هم یقینه، همه این چیزایی که یقینه جنسش چیه؟ جنسش قیامتیست. آره دیگه، حتی یتانه مرگ دیگه آمد. بله بله، حتی یتانه خیلی تو خودش چیز داره خودش. اینا شد چهار تا محور. فقر در محبت، اینا رو همینطور داریم انتظار میکنی؟ فقر در ارتباط با دیگران، گسترش، فقر در گسترش، فقر در گسترش طولی، عمق پیدا کردن، مرتبه پیدا کردن، فقر در ارتباط با دیگران، ارتباط ارضی، فقر در علم و بینایی ارتباط طولی، مرتبه پیدا کردن، عالم شدن، اندیشمند شدن، بالا رفتن، عارف شدن. فقر در گزاره های حقیقی، اینا میشن 4 فقر. در واقع سقر سیاه چاله، یه سیاه چاله، یه جای چاله، یه جای بدیه، یه محل و محل استقراریه که 4 فقر درش چیه؟ از 4 فقر تغذیه میشه. مثل این که انسان سقر، مثل این که خود وجوده شخص و نفسیه که این 4 رو با هم در یه زمان داره. کلن جهنم شیء بیرون از انسان نیست، جهنم در درون انسان شکل میگیره و اگرم بیرون هم مصداق عینی داشته باشه، همون انطباق بیرون با درونه، یعنی ویژگی های اون درونش با بیرون انطباق پیدا میکنه. نمیخوام بگیم که بیرون جهنم نیست، ولی جهنم در درون انسانه. شما اگر دقت کرده باشین، آدم هایی که مؤمنن وقتی که خوابشون میبره به هر حال جای خوب میرن، باغ میرن، بستان میرن، نمیدونم آسمون میرن. البته ممکنه که بعضی آدم بدی باشن، باغ و بستان هم تو خوابشون برن، قاعده کلی نیست، ولی به هر حال انسانی که سلیم و نفسه، این سلامت نفسش رو میبینه، خیر خواهیش برای دیگران رو تو خودش وجدان میکنه. پس این میشه سقر. حالا بیایم خصوصیات سقر رو از تو خود سوره بخونیم، از آیه، از اینجا شد که بسم الله الرحمن الرحیم از اول، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فاهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. این میشه این خصوصیات این انذار دهنده، این خصوصیات انذار دهنده. فایز نقر فی الناقور فلذلک یوم 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 اسیر علی الکافرین غیر یسیر. رفت در قیامت زرنی و من خلقت و وحیدان و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا. خصوصیت این معاند رو یکی یکی ذکر کرد که اسم اینو گذاشت کافر، کافر عنید. خصوصیاتش رو از نظر دنیایی ذکر کرد که 1 خلقت و وحیدن، جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا، مهدت له تمهیدا، ثم یتمع آن عزیز. 4 خصوصیت یا 5 خصوصیت. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا. سأرهقه صعودا یعنی به زودی او بایستی به زور یه مسیر خیلی صعبی رو بره. سأرهقه یعنی فرا میگیره او رو، مثل اینه که داره عذاب دنیاییشو ذکر میکنه. فرقی هم نمیکنه عذاب دنیایی که به عذاب اخروی کشته میشه. خصوصیت اینم یکی یکی ذکر میکنه، یه بار خصوصیت دنیاییشو ذکر میکنه، یه بار هم خصوصیت فکریشو. انه فکره و قدره فقتل کیف قدره ثم قتل کیف قدره. اهل برنامه ریزیه ولی بد برنامه ریزی میکنه. ثم نظره ثم عبسه و بصره، با حق که مواجه میشه عبوس میشه، روش رو ترش میکنه. ثم ادبره و استکبره، پشت میکنه، استکبار میکنه. فقال این هذا الا سحر یؤثر، این هذا الا قول البشر. سأصلیه سقر، از اینجا میاد سأصلیه سقر. ما آیه 45 خوندیم، یه سقر، این سقر رو رفته بود تو صقل مصاحبه کرده بود با آدمایی که توشن، اونا این حرف رو زدن، اونا خودشون. حالا خدا اینا رو راجع به صقل الان مطرح میکنه. پس این مطالبی که از مصاحبه اهل صقر تو صقر به دست اومده، خداوند رفته مصاحبه کرد اونو گزارش داده. ولی حرف خدا اینه، حرف خدا رو جبه صقر، سعصلیه صقر، ما اونا رو میدازیمشون تو صقر. و ما ادراکم از صقر، شما چی میدونید از صقر؟ یک، لا تبقی ولا تذر. خصوصیتاشو اینجا من براتون می‌نویسم. هرچند واقعا انصافا من نمی‌دونم این آیات کی باید بفهمه. ولی خب می‌نویسم دیگه، چاره‌ای ندارم. نمی‌دونم خدا اینا رو برای کی گفته، ولی مجبورم. لا تبقی ولا تذر، یعنی صقر هیچ چیزی از آنچه او به دست آورده باقی نمیگذارد و همه را از بین میبره، همه را میسوزاند. احدی را هم از آنهایی که در آن میفتند از قلم نینداخته و همه را شامل میشه. لا تبقی ولا تذر، یعنی هیچ کسی نیست که از کسی که توش بیفته چیزی ازش باقی نمیمونه و هیچ کسی رو هم احدی را از قلم نمیم نینداخته، همه را شامل میشه. به خلاف آتش دنیا که بسیار میشه از بعضی از چیزهایی که در اون میفتد نمیسوزد، و اگر مثلا انسانی در اون بیفتد پوست ظاهری و صفات جسمیش را میسوزاند ولی به روح او و صفات روحیش نمیرسد. اما صقر احدی از کسانی که در اون میفتند باقی نمیگذارد، بلکه همه را فرا میگیره. خب وقتی آنها را فرا گرفت چیزی از روح و جسمشان را باقی نمیگذارد. حضرت علامه این لا تبقی و لا تذر رو میگیرن که لا تبقی و لا تذر رو میگیرن، فراگیری داره در همه وجود فرد، دستش، پاش، چشمش، درونش، ظاهرش، باطنش، همه رو میگن وقتی آنها را فرا گرفت چیزی از روح و جسمشان را باقی نمیذاره، بلکه همه را تحت تاثیر، همه را میسوزن. که میگن نار الله موقد علتی تطلو علی الافده رو میگن، میگن ممکن هم هست منظور این باشد که احدی را زنده نمیگذارد و احدی را نمیمیراند. در این صورت در معنای این آیه خواهد شد که الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. حالا
اینم جالبه، لا تبقی یعنی واقعا اگه باقی نمونه، وقتی یکی نابود شد دیگه بلش میکنه، نابود شد دست میگه، ولی این یه جوری نابود میکنه که بره.
بله، اینا رو بعضی اینطوری گفت. حالا بعضی ها گفتن که لا تبقی اینه که صقر چیزی را که در آن بیفتد باقی نمیگذارد مگر اینکه هلاکش میکنند، اینا اومدن این طرف. بعضی گفتن لا تبقی اینه که گوشتی براش نمیذاره، که حالا هرکی. آیه 29، لواحتون للبشر. لواحه از مصدر تلویه به معنای دگرگون کردن رنگ چیزی به سیاهی است. بعضی گفتن به سرخی. کلمه بشر هم جمعه بشره است. اینجا بشر هم به معنیه بشره، به معنیه پوست میاد، هم به معنیه بشر میاد. حالا یه خورده که رفتیم جلو، لواحت هم به معنیه ظاهر پوسته بدنه. میفرمایید یکی دیگر از خصوصیات صقر اینه که رنگ بشره بدنها را دگرگون. پس یکی لواحتون للبشر. علیها تسعت عشر، یکی از خصوصیاتش هم این که تسعت عشر از ملائکه، 19 تا ملائکه، علیها تسعت من 19 تا ملک داره که و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا و ما جعلنا عدتا الا، که اینا مطرح میکنه. کلا والقمر، و لیله زا اتبر و صبح زا اسفر انها لهد الکبر نظیرا للبشر لمن شاء منکم یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رهینه. پس چهار تا خصوصیت برای این سقر خداوند ذکر میکنه. خصوصیت اول لا تبقیه، خصوصیت دوم لا تذره، این از بقایه، این به معنی واگذار کردنه، رها کردنه، لبواها به معنی تغییر رنگ، تسعت عشر به معنی ملائکه قلازش دادن که یه تنوع ملائکه قلازش دادن. بس این میشه سقر. تغییر رنگ تنوع ملائکه است. پس سقر یکی شد بقا لا تبقی، میاد رو بقا، یعنی بله ابقا نمی کنه، یعنی به بقا راه نمیده، راه نیافتنه به بقا. یعنی من هیچ کاری نمی کنم، فقط دارم یه بار دیگه اینا رو ترجمه می کنم، ولی همین که یه بار دیگه ترجمه می کنم برای شما واضح تر میشه. دقت میکنی، این مثل اینکه یه چیز دیگه شد، این راه نیافتنه به بقا. چون انسان یکی از حب ذاتش چیه؟ حب بقاه. اصلا حب بقاه دیگه، حب بقا، حب ذات. یکی لا تذر. لا تذر به معنی رها کردنه، این رها نکردنه، اینجا به معنی رها نکردنه به معنی در قید، رها نشدنه از قیده، از قیود. مثلا وقتی یه نفری حسوده، این همینطوری این پس این لا تذر یعنی رهایی از اون نداره، هر جا میره باش هست، یه فراگیر بودنی داره، رها نشدنه از قیوده. بعد لبواه هست، لبواه للبشر، لبواه به معنی تغییر ماهیت دهنده است. تغییر ماهیت میده به بد، به تصفر، به پای، به از کار افتاده. مثلا وقتی شما دستتون میسوزه، دست من سوخته، آره، بعد دیگه اون چیز دیگه، اون حسا دیگه نداره، آدم وز وزش میشه، نه گز گزش میشه، یا اصلا دردش میاد، سوزه، حالت دست میزنی دردت میاد دیگه، اون حالت تغییر ماهیت وقتی پیدا میکنه به سمت بدی للبش. من هیچ اشکالی نمیبینم خودم که این بشر رو بشر بگم، حالا کاری ندارم، ولی تو در ضمن یعنی خاصیت بشر بودن بشر، خاصیت بشر بودن و بشر خیلی جالبه. الان به خیلی ها یه چیز خنده دار میگیم همه میخندن، یه چیز گریه ناک میگیم همه گریه میکنن، اما بعد مثلا این وقتی تغییر میکنه یه چیزی میگیم بخندن همتون نگاه میکنن، یه چیزی میگیم گریه کنن همتون نگاه میکنن. آره تغییر ماهیت داد. من خیلی این هفته داشتم رو لب با حتی لیل بشر همتون نگاه میکرد. چیز نیست، دریافت کننده سیگنال نیست، سیگنال دریافت نمی کن. مثلا یه چیزی من بهش میدم خوشحال بشه، خوشحال نمیشه. یه کاری میکنم که مثلا یه خورده بهش بر بخوره از اون بر بشه، برم نمیخوره، ماهیتش تغییر کرده کامل. اینا که سیاست مدارای حرفه‌ای میشن اینجوری هم به هیچ وجه شما نمیتونین دورا تغییر بهش بد و بیرام که بگی خیلی راحت. بشر دیگه مثل این نیست، مثل این که این بشر یه احساس چیز نداره، احساس نداره. من بعضی وقتا به بعضی ها میگم، یکی تماس گرفته بود میگفت که حاج آقا یه ماشین خریده بودم، خیلی از این ماشین خیلی خوب، تصادف کردم، خیلی بد جور حاج آقا، نزدیک بود اصلا کشته بشیم، کله معلق زد و خدا رو شکر زنده موندیم. خب از اون موقعی که این اتفاق افتاده کلی اصلا استرس دارم. چقدر وقته؟ یه هفته. گفتم جدی؟ یه کاری کنید، یعنی نمیشه آدم اینقدر استرس داشته باشه، خوب نیست. گفتم ببین بشری ها تو از مرگ حت مینه جا پیدا کردی، میخوای یه هفته هم استرس نداشته باشی بنده خدا؟ آدمه دیگه، این بایستی. ماشین کوکی که نیست که مثلا انسان دردش میاد، نمیدونم. خود این بشر بودنه خیلی جالبه، اینکه آدم میخنده گریه میکنه. خود این شروع خیلی از مسائل خوبه. حالا اگه کسی به سمت جرم و کفر و باطل بره، تو همین سازه بشر بودنش اتفاقات بدی میفته. جایی که نباید بترسه و اصلا عامل ترس وجود نداره، ترس میترسه، یعنی چیز میشه دیگه، لواحتون للبشر میشه، یعنی اصلا بشر تغییر ماهیت میده. بعضی ها واقعا این بند خدا رو دیدین این اتفاق براش افتاده، به طور معمولی همچین حالت استرابایی دارن. خب این لبواه هستی، بشر لبواه شد. چی؟ احسن احسن، کار رسانه اصلا لبواهتون للبشره. این مسئله سال سقر باشه. آره در حال اینا تغییر ماهیت، یعنی واکنش های طبیعی شما رو میگیره. انسان از ناراحتیه یه نفر که تو گرفتاریه، تو قرض، تو اینه که خوشحال نمیشه، ناراحت میشه. ولی بعضی وقتا بعضی آدم ها خوشحال میشه، از گرفتاری آدم ها خوشحال میشه. نه نه، چون لبواهه به معنی تلویح، تغییره به سمت عدم کار کرده. حالا پوست بدن تغییر میکنه، پوست بدن تغییر میکنه، یعنی به سمت سوختن میره، سیاه میشه. دیدین خون مرده میشه، کبود میشه. حتی مثلا برای اینکه این سر جاش بیاد، بعدم بایستی پوست جدید بیاد، این پوست رو کنار بزنه دیگه، این پوست به درد نمیخوره. لبواهه للبشر اگه تجربه باشه، از رو تجربه باشه و از ایمان باشه اشکال نداره، ولی اگه از حالت بی تفاوتی باشه خوب نیست. اگه از حالت، یعنی انسان به طور طبیعی حسای درونیش نسبت به دیگران یا نسبت به خودشو کم کم دست میده و خب این قسمت بعدی هم تسعت عشر ملائکه، یعنی ببخشید اینو بگم، جعل ملائکه عذاب که کارشون چیه؟ کارشون تدارک دهنده یا تشدید کننده یا استقبال کننده، یعنی الان اگه یه نفر حال و حوصله داشته باشه 19 تا از اینا رو میتونه بچینه، مثلا بگه یه میهمانی به صرف سقر چه ملائک اول کارش چیه، ملائک دوم چیه، ملائک سوم، هرچند که آیه یه جوری گفته که کسی زیاد دور و برش نپله، که یعنی خیلی نخواد. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، یعنی این در کتب آسمانی این 19 تا ذکر شده و اگه کسی اهل کتاب های پیشین باشه بلا فاصله وقتی عدد 19 را میخونه میفهمه که این متنش با اون متنای قبلی یکیه. و یزداد الذین آمنوا ایمانا و لا یعتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون و لیقول الذین فی قلوبهم مرض بالکافرون ماذا اراد الله به هذا مثلا، خدا مثل نزده که اینا گفتن مثلا، اینا فکر کردن خدا مثل زده، دو تا ایراد داره حرفشون، گفتن ماذا اراد الله به هذا مثلا، کی گفت این مثل 19 تا ملائکه است، مثل نیست 19 تا ملائکه است، کی گفت این مثله، اینا از خودشون فکر کردن مثله، میگه ماذا اراد الله به مثلا کذالک یذل الله من یشاء، یعنی کسانی که وقتی قرآن میخونند یا حرفای حقایق رو میشنوند پیش خودشون تحلیل و تعبیر میکنند اینطوریه، بلافاصله تو ذهن خودشون مثلا ملائکه رو یه چیزی میگیرن بعد فکر میکنن که این مثل بود و یهدی من یشاء و ما یعلم و جنود رب بکه الا، نه اینا جنودن، اینا جنودن، این 19 تا جنوده ربک الله و ما هی الا ذکر للبشر کلا و القمر و اللیل اذا ادبر و صبح اذا اسفل، بفهمم که صحبت داری ای اون کیه؟ دستتون درمه، خیلی من پذیرفتم، برو این تغییر ماهیت، یه موقعی شما یه مصیبتی براتون وارد شده به دلیل این مصیبت براتون رنگ میبازد و شما رو اذیت نمی کنین چون خود ایمان دارید به خدا، از جنبه ایمان به خدا شما قوت پیدا کردید، یه موقعی اصلا ساختار بشریتون مختل شده، دیدین آدمایی که مختل میشه بشر بودنشون مصیبت که بهشون وارد میشه اینا هیچ درگی از مصیبتی رو ندارن، دیدین ندیدی؟
خب
یعنی هیچ چیزی نداره، هیچ واکنش نداره، به خاطر ایمانش نیست، به خاطر اینه که اون بشر بودنش. نمیگم این خوبه یا بده ها، مسئله این خب نه اصلا چیز نداره، این حالتی نداره، هیچ ادراکی نسبت بهش نداره. مثل این که مثل صوت میمونه، انسان صوتش، صوت رو در یه فرکانس خاصی میتونه بشنوه، اگه از این فرکانس خارج بشه اصلا صوت رو نمیشنوه، اصلا ادراک نمی کنه، ادراک نمی کنه. بله دیگه، بله بله، بشر اینطوریه، لبواه وقتی اتفاق میفته این ویژگی هست که انسان حسی نداره. و نه تو کتابشون بوده، چون تو کتابشون بوده بر اساس کتاب وقتی میخونن میبینن قرآنم گفته 19 تا، میفهمن کتاب وحی با اون کتاب یکیه، نسخه هاش یکیه، به همین دلیل ایمان میارن به کتاب، میفهمن که اینا منشأشون. راه نیافتن به بقا، رها نشدن از قیود، تغییر ماهیت و از کار افتادگی، جعل ملائکه عذاب، متناظره به این میشه، تناظر پیدا میکنه با این. ما نمیخوایم تناظر بدیم، تناظر پیدا میکنه، که اینا رو بهش میگن خاصیت بلاغی قرآن. خاصیت بلاغی قرآن یعنی شما یه جای قرآن رو میخونی چهار تا مؤلفه در میاری، معناشو مشخص میکنی، یه جای دیگه هم چهار تا مؤلفه در آورده، راجبه یه موضوع هم هست، راجبه سقره، اینا یه جور بیان کرده، اونم یه جور بیان کرده. وقتی نگاه میکنید میبینید دو تا یه انطباقی داره، اولا همین که چهار تا گفته و چهار تا گفته خودش یه بحثه، اونو براش چهار تا گفته، نمیخوام بگیم اون اینه، نه، در تناظره. تناظر به معنی یکی بودن نیست، در مثل بودنه. چجوری این شروع این گسترش، این گسترش طولی، این نتیجه است، اینم چیه؟ اینم عیناً همینطور. ببین من راه نیافتن به بقا، این آغاز ماجراست، آغاز ماجراست که انسان به بهش بگن که شما به بقا راه پیدا نمی کنی، عذاب برش. مثل این که به یکی بگن که توی این مکتب اسمتو ننوشتیم، غایبی، دارن از غیبتش از یه جایی صحبت میکنه، اینم
در تناظر با فقر محبت،
که اون میشه فقر محبت. آره کسی من دوست نداره، کسی نمیخوادم فقر در بقا. حالا اینجا وقتی حب رو بگیریم، ما حب ذات داریم و حب بقا داریم، میره جفتشون میرسن به یه جا، معلوم میشه که این اون چیزی که اون سمت گفته شده تعریف به ذاته، این تعریف به نتیجه است. بله آره دیگه آدم بقا میشه. به هر رها نشدن از قیود، نوعاً قیدها سلسله تولید میکنن، یعنی وقتی میگه رها نشدن از قید، داره به یه توالی و گسترشی اشاره میکنه، تغییر ماهیت، عمق رو، عمق و شدت رو داره تعیین میکنه، جعل ملائکه عذاب، نتیجه رو داره مطرح میکنه، چون در نتیجه عذاب به وسیله جنود پروردگار اظهار میشه و اعمال میشه. پس اینم یه چرخه، چیه؟ چرخه اینطوری شروع میشه. اگه ما بخوایم بگیم اختلال در بقا، اختلال در رهایی و آزادی، اختلال در پذیرش و دریافت، اختلال در رضایت و خوشی. میشه سقر، اختلال در بقا یعنی فهم تمام شدن، اختلال در رهایی فهم استمرار در عذاب، زد و نقیز پیش میاد. اختلال در پذیرش و دریافت یعنی ناتوانی در اتصال به توانها و دارایی ها، قطع شدن در اتصالش با دارایی ها. بله. اختلال در رضایت و خوشی یعنی محرومیت از منافع، انواع منافع. مثلا انسان خیلی براش مهمه که خیر مقدم بهش بگن، نه تنها خیر مقدم بهش نمیگن، دعوتش میکنن به عذاب، بشارتش میدن به عذاب. خود این خیر مقدم گفتن، منفعت از یک پذیرایی و دعوت، از ابتدای پذیرایی، پذیرایی تا نهایت پذیرایی، اینا ملائک مختلفی داریم. از ابتدا 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 رفتین رستوران، رفتین رستوران شیک، از ابتداش تا انتها همینطوری چی داره؟ تداره. اینا همه منافعیه که انسان تو وجودش براش موضوعیت داره، یعنی براش مهمه که این اتفاقات براش بیفته که تی محرومیت از انواع منافع میشه. توی این دوتا شما بهش میگین پارادوکس، یا بهش میگن تضاد. تضاد ایجاد میشه در فرد. نه 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 نه، تو همین دنیاست، منتها تو آخرت پردش رو میشه. ولی سقر از وقتی نگاه میکنین به صفاتش تو همین دنیا اتفاق میفته، بله در آخرت پردش باز میشه. تو اینا پارادوکس ایجاد میشه، تو اینا پارادوکس ایجاد میشه. پارادوکس بگیم، تضاد بگیم. تضاد، ناهماهنگی. یعنی فرد از یه طرف یه چیزی رو میفهمه که عکسش درسته، یعنی بایستی مثلا بقا رو بفهمه، تموم شدن میفهمه، این طرف باید خوشی بفهمه، درد میفهمه. این بله، اینا همه در یه زمان اتفاق میفته. مثالش یعنی شما میخواین بگین که من رفتم تو سقر، نمیخواین که بگین من تو سقر که مثال من چه بدارم الان من چهار تاش با همه. آره یعنی نمیتونه با هم نباشه، یه چرخه داره. بله یعنی اینا همینطوری بینش، چون این چهار تا اینکه رو هم میفته به دلیل اینه که نقطه های ادراکش در یه مکان نیست. بعضی چیزا هست نقطه های ادراکش در یه مکانه، نمیشه در یه زمان نمیشه حاصل بشه. ولی مثلا شما وقتی نقطه ادراکتون وقتی وارد یه جایی میشین، نقطه ادراکتون یه موقعی به دعوت کننده است، یه موقعی هم به غذاییه که براتون میگذارم. یه حظ و بهره از دعوت کننده میبرین، یه حظ هم از غذا میبرید. حالا اگه غذاتون بد طعم باشه ناراحت میشین برای غذا، ولی نسبت به دعوت کننده ممکنه خوش اخلاق باشه ناراحت نه. اگه اون خوب نبود غذا، دعوت کنندم بد اخلاق بود، دیگه کفرتون بالا میاد، میگین دیگه نمیتونین بگین کچلیش کم آوازش، چون هم کچل هم آوازش خوب این دوتا با هم گیر میکنه. یعنی اینی که یه مرتبه اینا با هم گله هم میفتن میشه سقر، یکیش نمیشه سقر. در هم تنیده شدن این چرخه میشه سقر. اگه اینو براتون بگم، یه نفری از یه جای این چرخه رو بشکنه از سقر خارج میشه. یعنی اگه مثلا فرض بگیری اطعام مسکین بکنه، حتی اگه نماز بذارم نباشه، دیگه تو این سقر دیگه نیست. حالا ممکنه توی یه جای دیگه یه عذابی دیگه باشه، توی این نیست. یعنی این چرخش باید چی بشه؟ کامل باشه. به همین دلیل مؤلفه ها وقتی با هم هستند معنای سقر به وجود میاد. یعنی اگه مثلا یه دونش رو شما بردارین دیگه این سقر شکل نمیگیره. حالا اگه بشر باشه و لواحه نشه، از این حرف استفاده میکنه، از سوره مدثر استفاده میکنه. چجوری استفاده میکنه؟ از اون جایی که نزدیک به درهم شکستن سقر، سقر رو میشکنه. یعنی از سقر خارج میشه، میگه ببین فعلا ما اطعام کننده مسکین میشیم تا ببینیم از این چرخ خارج بشیم، تا ببینیم بعدش. بفهم جانم.
از مجرمینه.
بله.
مجرمین.
بله.
بعد مجرمینم یا الف لام باید جنس بگیریم یا الف لام تعریف دیگه، از این دو حال که خارج نیست در حال. در هر دو حال نتیجه تقریبا یکی میشه. یعنی
بله.
مجرمین کسایی هم که شناخته شده. بعد چیزی که الان خیلی ما با من شبه میشنویم اینه که آقا اینقدر آدم خوبیه مثلا نمازم نمیخونه، ولی مثلا اینقدر اهل خیر دست خیر فلان میکنه چنان میکنه. بعد من میخوام ببینم مگه اینجوری که خدا الان چطور مدثر میگه مجرم همه این چارتا رو داره، اینجوری که خدا گفت داره. مثلا نگفت میتونست بگه یتساءلون عن المشرکین، اینجوری نگفت، گفت یتساءلون عن المجرمین، حتی نگفت عن الکافر. خیلی برای ما فهمش آسان تر بود اگر می فرمون یتساءلون عن المشرکین یا عن الکافرین.
فرمود یتسائلون عن المجرمین، بعد این مجرم هم کافره به قرینه لم نکن من المسلمین و کنا نکذب بالله رسول، هم دیگه انواع جرم ها رو داره. حالا من میخوام بدونم الان این فرمایشی که شما میکنیم، یعنی مثلا اگه یکی از این چرخ ها رو بشکنه از فقط خارج میشه؟
بله.
آیا جرم مجموعه این چارتا، یعنی اگر یکی یکی از این چارتا رو نداشت دیگه مجرم نیست؟ یا نه مجرمه ما بلد نیستیم، ما فکر میکنیم داره ولی نه چی نداره ولی داره، این قصه چطوره؟ شبه خیلی مجرد الان جبینه، شما تقریبا هیچ کدام از فضاهای جوانها نمیتونید باشید و این شبه رو نشید.
یعنی کلن سوره مدثر سوره قیام و انذاره و توی این قیام و انذار خداوند داره در عین حال که معاندان رو معرفی میکنه، کسانی که متأثر از معاندان هستند رو هم معرفی میکنه. پس این خصوصیات اولی که گفت برای سقر مال معاندانه که خودش بیان کرد، خصوصیات دوم که مال معاندانه از زبان خود اون اهل سقر بیان کرد که مربوط به کسانی هم که به هر دلیلی گرفتار اون معاندان شدن. پس دو طریق سقر رو تعریف کرد. خب برای چی این سقر رو تعریف کرده؟ برای این که منذر سوره کارش اینه که آدم ها رو از سقر خارج کنه. پس بایستی منذر سوره سقر را جوری ببینه که قدرت بیرون کردن و بیرون کشیدن انسان ها رو داشته باشه. اگر منذر بتونه، اون کسی که انذار میده، چرخه سقر را بشکنه، یعنی این چهار تا مؤلفه را از چهار تا مؤلفه بودنش خارج کنه، بکنه سه تا، بکنه دو تا، بکنه یک، پس بنابراین آدم ها رو میتونه نجات بده. شما دارین خصوصیت منجی سوره رو مطرح میکنی، پس بنابراین بایستی طوری عذاب را بیان کنین که کسی که انذار میده وقتی وارد عملیات انذار میشه میده بتونه آدم ها رو از سقر خارج کنه. پس بنابراین نگاه میکنه به آدم ها، یکی به شروع نزدیکه، یکی به استمرار نزدیکه، یکی به اون یکی، هر کی رو از هر طریقی که تونست از این چرخه خارج میکنه. پس بنابراین انذار سوره شکستن چرخه سقره، چرخش رو میشکن. حالا وقتی این به اطعام مسکین نزدیک بود، بعدش رو نمازش هم کار میکنیم، نمیذاریم، چون اگه اطعام کنه مسکین رو نماز نخونه دو مرتبه برمیگرده به اطعام نکردن، برمیگرده به اون حالت سقریش.
ما الان سوال من اینه، کسانی که حالا منجی داره روشون کار میکنه که داره کار میکنه، این مثل مریضیه که پزشک بالا سر میشه یا موفق میشه یا نه، ولی الان صرف نظر از کار منجی، پس با این فرمایش که شما گفتی اگه برنگرده از اون حالت اطعامش هم خارج میشه، پس ما نداریم کسی که نماز نخونه اما اهل اطعام مسکین باشه یا داریم؟
در دنیا چون صفات مرتبه‌ایه ممکنه به تأخیر یه نفر اول اطعام کننده بشه بعد نماز گذار بشه. تو دنیا خاصیت دنیا اینطوره، یعنی انسان ها اصلاحشون نیازه به زمان داره، ممکنه به زمان بگذره و اینا برگردن. ولی حقیقت مطلب همینیه که شما میگین، در نفس الام وقتی شما نگاه میکنید، وقتی زمان رو شما بر میدارین، کاری به زمان ندارین، بله این چهار تا با همه و پیوسته با همه، ولی وقتی این میاد روی زمین نه، این فاصله پیدا میکنه.
زمین باشه، ولی الان سوال من در نهایت اینا اهل خیر نیستن یا ازشون پذیرفته نمیشه؟
نه اهل خیر نیستن، نیستن. نه
میخوام ببینم مصداق الان اینا، مصداق این ردت ما سواها هستن، ردت ما سواها، یا این که نه اصلا کاری نکردن.
نه کاری نکردن، یعنی وقتی نگاه میکنی میبینید اون اطعام مسکینش هم به خاطر اطعام مسکین نبوده، اون به خاطر این بوده که خودش مثلا تشفی پیدا بکنه.
اون گروه ردت ما سواها اونا کیه؟
اصلا اونو دیگه باید امام زمان رو یه گیر بیاری ازشون بپرس، چون روایت مال اهل معصومه، کلن روایت ها رو باید از خود معصومه میپرسید. شما میخواییم بپرسی که این قبل قبل ما سباها تعمیم عمومی داره، اینا معصوم باید جواب بده، و خب حتما هم جواب داره براش، انشالله دیدیدشون سلام هم بشون. سوال دقیقیه.